بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعض از فضلاء اشکالی کردن در اینکه کلمه امر آیا دلالت بر وجوب دارد یا نه. من این بحث را با استدلالاتی که مرحوم آقای آخوند ذکر کردن یه بار دیگه به عرضتون برسانم، جوانب مطلب را بهتر بررسی کنیم، چون این اثر در فقه البته زیاد داره. ادله‌ای که استدلال شده برای اینکه کلمه امر دلالت بر وجوب دارد چند چیزه. اولین دلیل تبادره که آقای آخوند مدعی هستند و به عنوان دلیل ذکر می کنند. مسئله تبادره، از کلمه امر استفاده می شود که موضوع وجوبی، با توجه به اینکه مخصوصا در ماده امر علو از طرف آمر نسبت به مأمور خواهیده. طبعا محقق عراقی که خود شاگرد مرحوم آقای آخوند هم بوده اشکال میکنه که خیر، کلمه امر توادر در وجوب نداره. این دیگه بستگی به تشخیص شخص فقیه و مجتهد داره. انصافاً به نظر میاد فرمایش محقق عراقی درست نباشه و انصافاً امر تو که به کذا ازش استفاده ظهور در وجود میشه. اما بعد دو سه تا آیه و روایت را آقای آخوند به عنوان معید و یعیده به عنوان معید ذکر کرده. در آخر هم تمسک کرده به اینکه اگر عبد مخالفت کنه با امر مولا مورد برای توبیخ و ملامت عقلا قرار میگیره، که بعضی گفتن این را هم به عنوان دلیل آیا آخوند ذکر کرده، و بعضی گفتن که شاید این هم به عنوان معید ذکر کرده باشه. به هر حال دو دلیل روشنه. یکی مسئله تبادره که آقای آخوند ادعا میکنه، و دیگری هم این که کسی که مخالفت کنه با امر مولا، حالا هر عالی، چه مولای الهی باشه چه مولای عرفی باشه، چه از قبیل بزرگتر نسبت به کوچکتر مثل پدر نسبت به فرزند باشه، گفتن به هر حال کلمه ازش استفاده میشه وجوب، و مخالفتش هم به قول آقای آخوند موجب برای توبیخ و تقبیح عقلاست. این دو برهان نشانه آن است که لفظ امر ظهور در وجوب داره. اما حالا چند تا چیز را هم به عنوان معید ذکر می کنه.
آه
های محمودی حرفایی اعتباری یعنیم که این ما بحث لغوی داریم میکنیم بحث اعتبار یعنیم که اعتبار بالاخره کلمه امر میگیم مولا اگر گفت امر تو که به کذا ما از کنیم که آقایی به شاگردش میگه آمر که به کذا آیا این ظهور در وجود اعتباری یعنیم که این بالاخره میها میگه آیا معنای امر تو که یه ایجابه یا اهم از ایجاب و استحباب خب بله میخوام بگیم که اینها میخوام بگیم که همینها اول که ما شاره را به عنوان یکی از افراد و عقلا و افراد و عرف حساب میکنیم میگیم در عرف لغت عرب آیا کلمه امر آیا خدا هم در قرآن میفرماید ما منعک از امرتک انی آمرک بکذا آیا اینها در لغت عرب به معنای ایجاب یا اما از ایجاب و ندب شما میفرمایید به این که ما میگید دعای تبادر میکنیم شما میگید تبادر وجوب ازش نمیشه مثل محقق انا عراقی کدام میگه از این دو درسته خب حالا چند تا معیدی که آقای آخون ذکر کردن به عرضتون برسانم اولین معید بفهمند که و یعیده قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره آنانی که از امر خدای متعال مخالفت می کنند باید در حذر باشند. خب بعضی از بزرگان دیدم که اینجا یک هم لطفی می کنه میگه پس فلیحذر امر وجوبیه اگر واجب حذر دلیل بر آن است که پس امر خدا اطاعتش واجب و لازمه که از مخالفت او باید حذر کرد بعد میگه خب این مصادره است که معلوم نیست که امر فلیحذر به معنی وجوب باشه من نمیدونم این بزرگ چطوری که از این غفلت کرده همه میگن که فلیحذر معنا نداره که اگر وجوبی نباشه حتی مستحب باشه حذر کردن چون حذر یعنی بترسن و نکنن مخالفت با خدا بنابراین استحباب حذر یا اباحه حذر معنا نداره لذا اینکه بعضی اشکال کرده اند که این مصادره از خود امر فلیحذر دلیل بر وجوب نیست و از این نمیتوان استفاده کرد که پس امر به معنی وجوبه این کمال کم لطفیه معالم هم یادم میاد حتی این حرف میزنه میگه بالاخره این آیه شریفه دستور میده که باید از مخالفت امر خدا بر حذر بود حذر کردن در مخالفت واجبه و الا در مخالفت مستحب که حذری نیست ترسی نیست بنابراین پس ما با امر فلیحذر خیلی کار نداریم یه مثلا خود ماده حذر کردن که مولا در این آیه می فرماید کسانی که مخالفت امر خدا را می کنند باید بترسند و در حذر باشند این خودش نشانه آن است که پس اطاعت امر لازمه برای اینکه اگر لازم نباشه حذر کردن نداره دیگه از مخالفت مستحب که حذری نداره ترسی نداره بنابراین پس فلیحذر خواه امرش وجوبی باشه یا به قول شما دلالت بر وجوب هم که نکند، خود ماده حذر نشانه آن است که امر الهی لازم الاطاعه است و نباید با او مخالفت کرد. خب بنابراین از این جهت اشکال وارد نیست. اما اشکالی که محقق عراقی بر مرحوم آقای آخوند گرفتن اینه، می‌فرمایند به این که ما یه قاعده داریم در علم و اصول و آن قاعده این است که تمسک به اصالت العموم در کجا جایزه و در کجا تمسک به اصالت العموم جایز نیست. اینه به عنوان یه مقدمه برای شما فضلا عرض می کنم که این مقدمه را ایوسته در نظرتون در سراسر علم فقه و اصول باشه. اون مقدمه این است که خب همه ما مکرر شنیدیم که اگر در مراد متکلم از یک لفظی شک باشه، تمسک به اصالت الحقیقه می کنند. مثلا متکلم گفته است رأیت و اسدن، نمی دانیم مراد متکلم رجل شجاع است یا حیوان مفترس. بر اساس قانون اصالت الحقیقه میگوین مراد متکلم معنی حقیقیه. پس بنابراین اصالت الحقیقه برای کشف مراد است از لفظ متکلم. ما متکلم لفظی که فرموده است اگر شک کنیم که ما هو المراد من اللفظ، هل هو المراد معنی حقیقی است یا معنی مجازی، اینجا علما میگویند ما تمسک میکنیم به اصالت الحقیقه و کشف میکنیم که لفظ به معنی حقیقیش مراده که حیوان مفترسه. اما اگر فرض کردیم معنای مراد المتکلم از لفظ برای ما روشنه، می دانیم مولا وقتی گفته رأیت و اسدن مرادش رجل شجاعه، اما نمی دانیم که آیا لفظ در رجل شجاع حقیقت است یا مجاز. اینجا میگن تمسک به اصالت الحقیقه غلطه. یک کسی بیاد بگه اصل این است که لفظ در معنی حقیقی خودش استعمال شده، پس معلوم میشود که حالا که متکلم از اسد اراده رجل شجاع کرده، پس کشف می کنیم که رجل شجاع معنی حقیقی اسده. میگن این غلطه. ما از اصالت الحقیقه کیفیت استعمال را استفاده نمی کنیم، بلکه از اصالت الحقیقه مراد مستعمل را باید کشف کنیم. یعنی اگر مستعمل اسد گفته مراد از اسد را نمیدانیم. اینجا جای تمسک به اصالت الحقیقه است که کشف کنیم مراد متکلم معنی حقیقی اسد یعنی حیوان مفترسه. اما اگر بدانیم مراد متکلم چیست و رجل شجاع مثلا مرادشه، اینجا تمسک به اصالت الحقیقه برای اثبات اینکه پس معلوم میشه که رجل شجاع معنی حقیقی اسد است، این غلطه. گفتن این را دلالت نداره. درست. و هاکذا اگر فرض کردیم مولایی گفته اکرم کل عالمن، یه عامی در مقام هست، بعد دلیلی وارد شد گفت لا تکرم زید ابن عمرو. زید ابن عمرو را اکرام نکن. حالا ما مردد است بین اینکه زید ابن عمرو عالم بوده و به تخصیص خارج شده، یا اصلا زید ابن عمرو عالم نیست بالمره، به تخصص از اکرم کل عالمین خارجه. اینجا هم باز بعضیا خیال کردن میتوان به برکت اصالت العموم کشف کرد که پس خروج زید به تخصصه. یعنی بگیم اصل این است که در عام تخصیصی وارد نشده و اصالت العموم حجته. اکنون که اصالت العموم حجت است، پس خود زید ابن عمرو اصلا در تحت عام داخل نبوده. آیا میتوان به برکت اصالت العموم کشف کرد که پس در عام اکرم کل عالمین اصلا تخصیصی وارد نشده و زید ابن عمرو به تخصص خارجه و در حقیقت زید ابن عمرو جاهله و احکام جاهل را بر او مترتب کنیم؟ یا نه دیگه اصالت العموم فقط کشف میکنه نزد عقلا که عام عند شک در اراده عموم حجته، اما کاری با این نداره که خروج زید ابن عمرو تخصصی است یا تخصیصی است. باز اونجا هم علما گفتن اصالت العموم حجته، ولی برای کشف تخصص نیست، بلکه برای این است که بگوید عند شک در اراده عموم، عموم مراده. اما اینکه زید ابن عمرو به تخصص خارجه و جاهله، این را دلالت نداره. فایدش اینه که اگر به تخصص خارج بشه احکام جاهل برش بار میشه، اما اگر این را دلالت نکنه دیگه فقط احکام جاهل بار نمیشه. همینقدر دلالت داره که زید ابن عمرو اکرامش واجب نیست. خب حالا اگر این عرض من این مقدمه روشن شد، بیایم ما نحن فی. در ما نحن فی آقای آخوند تمسک میکنه به این آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بر این که پس معلوم میشه اطاعت امر خدا واجبه و بر این اساس باید از مخالفت امر حذر کرد. آقایون یک اشکالی که کردن که گفتم که آقا این امر فلیحذر امر وجوبی نیست، که این فرمایش واقعا تعجب از این مرد بزرگ، نه این اشکال وارد نیست. اما اشکال دیگری که کردن در این آیه شریفه که محقق عراقی به این اشکال تمسک کرده برای اینکه این دلالت نداره، می‌فرماید به اینکه خب این آیه شریفه میگوید کسی که از امر خدا مخالفت کند او باید بترسه از مخالفت کردن امر. خب پس این دلیل برای این است که امر برای وجوبه. اما می‌فرماید دو اشکال در اینجا هست. اشکال اول این است که کلمه امر اضافه به ها شده و ضمیر ها رجوع به الله میکنه. این آیه فقط دلالت داره که مخالفت امر الله باید ازش حذر کرد. بلعل فی امر الله خصوصیتون، این دلیل نمیشه که هر امر عالی نسبت بدانی مخالفتش باید حذردار باشه. خیر، این حد اکثر دلالت دارد بر این که مخالفت امر الله را باید حذر کرد، دلیل بر امر ما سوى الله نیست. خب این یه اشکال. اشکال دوم ایشون اینه، می‌فرمایند به این که خب این آیه شریفه دلالت دارد بر این که مخالفت امر الله باید ازش حذر کرد. قبولم، حرفی هم نداریم، دلالت بر این داره. اما آیا اون امری که مخالفتش باید حذر کرد، آیا این امر به معنی وجوبه؟ آیا از او کشف می شود که پس معلوم میشه معنای امر وجوبه یا نه؟ این را کشف می کنه. میگیم این دیگه کشف می کنه، چون گفتیم اصالت الحقیقه در مقام کشف مراده، نه در مقام اینکه اگر مراد روشن است حقیقت یا مجاز. این آیه شریفه میگوید که امر خدا چون واجب است مخالفتش حرامه. اما حالا معنای امر وجوبه، و در نتیجه اگر وجوب نبود امر نیست، یا نه این دلالت بر این نداره که دیگه اگر وجوبی نبود و مخالفتش حذر نداشت امر هست اما مخالفت او حذر لازم نیست. به عبارت اخرى این آیه فقط دلالت داره بر این که امر ایجابی خداوند متعال را باید حذر کرد، اما این که آیا معنای امر وجوب است یا معنای امر وجوب نیست بر این دلالت نداره. نمیتوانیم، گفتیم مثلی که ما میدونیم مراد متکلم از رأیت و اسدن رجل شجاع، اما چون می‌دانیم رجل شجاع پس کشف نمی‌توان کرد به اصالت الحقیقه، که پس معلوم میشه معنای اسد رجل شجاع، چون به اصالت الحقیقه کش نمیشه که معنای موضوع الله لفظ چیست. در ما نحن فی هم ما فهمیدیم که خدای متعال میگه مخالفت امر الله باید ازش حذر کرد، یعنی امر ایجابی خداوند متعال حذر آفرینه. اما این دلیل نمیشه که پس وجوب معنی امره. از این کش نمیتوانیم کنیم که پس بنابراین امر استحبابی امر نیست، تا معنای وجوب در کنه امر خوابیده باشه. این اشکال آقای محقق عراقی بر آقای آخوند. و هاکذا آیه دیگر، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، وقتی که من امر کردم چرا اطاعت نکردی؟ فخرج فانک رجیم. خدای متعال هم بر مخالفت امر خودش شدیداً شیطان را مورد مؤاخذه قرار داده. اینجا باز این دو اشکال هست، یکی این که امر الله اون هم در اون مقام خاص بعد از اعتراض ملائکه و خلق آدم و علم الآدم الاسما، حالا اسجدوا لآدم. اینجا بسیار خوب، خدا هم بعد ملامت میکنه. این دلیل نیست که هر امری واجب الاطاعه باشه، امر الله اونم در اون مقام خاص مخالفتش موجب تقبیح و توبیخ خدا شده، ما دلیل کلی نیست. اشکال دوم همیز که عرض کردم، میگه این آیه دلیل است بر اینکه امر اسجدو در آیه قبل امر ایجابی بوده. بله قطعا امرش امر ایجابی بوده که خدا حالا داره ملامت میکنه شیطان را. پس کشف میکنیم که مراد امر ایجابی بوده، اما این دلیل نیست بر اینکه پس معنای حقیقی امر وجوب باشه، زیرا قبلا به عرض رسید که اصالت الحقیقه کشف برای کشف مراده، اما اگر مراد معلومه به برکت اصالت الحقیقه کشف نمی کنین که پس این مراد معنای حقیقی امر باشه. اشکال روایت دلیل دیگر آقای آخوند، فرمان که دلیل سوم آخوند به عنوان معید همون فرمایش رسول خداست که فرمود لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. میگه خب این از دو ناحیه استدلال شده برای اینکه پس امر ظهور در وجوب داره و به معنای ایجابه. یکی از ناحیه اشق، اگر لولا ان اشق، اگر نبود که من بر امت خودم مشقت ایجاد کنم امر به سواک می کردم، یعنی پس من با امر خودم ایجاد مشقت می کنم. مشقتم در وجوبه و الا در اباحه و استحباب که مشقتی نیست. پس رسول گرامی میخواد بفرماید اگر ایجاب کنم مشقت بر امتم انجام میدم. پس معلوم میشه معنای امر ایجابه که رسول خدا میفرماید اگر من امر کنم بر امتم مشقته. این از یک جهت. جهت دوم این که فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. معناش اینه که من نخواستم که امت من مأمور ایجابی بشوند به مسواک کردن. من مشقت ایجاد نمی کنم بر امت خودم به معنی اینکه ایجاب کنم هر بعد از نمازی را مسواک کردن یا قبل از نماز. پس معلوم می شود که رسول گرامی امر نکرده یعنی ایجاب نکرده است. با توجه به این می فرمایند که پس کشف می شه معنای امر عبارت است از ایجاب، چون که در ایجاب مشقت است و بعد مخالفتش مستلزم برای گرفتاری است و به برکت رسول خدا این تسهیل بر امت اسلام شده که مسواک مأمور به امر نیست، یعنی ایجاب نیست. چی از نو بگیم؟ نه بینیم میگه که من اگر امر می کردم مشقت ایجاد می شد، ولی من چون نمیخوام مشقت کنم امر نمی کنم. خب آقا ایجاب مشقت داره دیگه، ولی استحباب که مشقتی نداره. چرا؟ چی داره؟ نه دیگه، چی دیگه جواز و ترکه مشقت نداره دیگه. شما اگر عمل خاصی بکنی ببینید تکلیف مشقت آوره. تکلیف معنی یعنی کلفت. کلفت هم اختصاص داره به وجوب و تحریم. در ندب و اباحه که کلفتی نیست. پس بنابراین این کشف میکنیم که این که میگیم من نمیخوام مشقت بکنم به خاطر اینکه نمیخوام مشقت کنم امر نکردم. پس معلوم میشه امر مشقت آفرینه. کی امر مشقت آفرینه؟ اون وقتی که معنی وجوب باشه، و الا اگر به معنی وجوب نبود که مشقتی نداره که. خب عرض کنم حضورتون که خب باز اینجا هم آقای مقدر میگه اولا ممکنه امر رسول و خدا، باز این دلیل بر این نیست که محاسبه رسول از سایر مراتب عالیه امرشون لازم الاطاعه باشه. مطلب دومی که ایشون در این عرض کنم که حدیث اشکال میکنه، میفهمم به این که بله، خب این شکی نیست که اینجا مراد از امر ایجابه. ما کشف کردیم که به خاطر اینکه مشقتی نشه ایجاب نکرده رسول خدا، اما این دلیل نیست که معنای امر را در اینجا میدونیم که وجوبه. اما این دلیل نیست به این که پس به مقتضای اصالت الحقیقه پیوسته معنای امر ایجاب باشه. همانطوری که عرض کردیم ما به اصالت الحقیقه کشف مراد مستعمل می کنیم، اما اگر مراد مستعمل برای ما روشنه و می دانیم در اینجا کلمه آم و ام به معنی ایجابه، این دلیل نیست که پس بنابراین معنای حقیقی امر هم پیوسته ایجاب باشه. اما آیه از کنم دلیل دیگر اون داستان بریره که گفتش که اتعمرنی یا رسول الله، قال لا بل انا شافعون. اینجا رو دیگه آیه آغزی ها اشکالی نمی کنن. شاید این دلالت داره که بله اتعمرنی یا رسول الله این معناش عبارت از اینی که آیا ایجاب میکنی به من یا نه، که پس معلوم میشه که معنی امر عبارت از ایجاب کردنه. خب به این ادله تمسک شده برای این، ولی چون این اشکالات در کاره، آقای آخوند تعبیر میکنه به مؤید نه به عنوان دلیل. این آیای شریف، آیات را و داستان از کنم که اشق و علا امتی را به عنوان مؤید برای اینکه پس لفظ امر به معنی ایجاب ذکر میکنه، که خب این اشکالات آقای آغزی ها وارد میشه و بنابراین اینها را نمیتوان دلیل بر این گرفت که معنی حقیقی امر ایجابه. آری اون دلیل اول که توادر است و مسئله آخری که حق داره مولا ملامت کنه عبد را بر مخالفت امر، این نشانه آن است که معنی امر لو خلیه و طبعه وجوبه. بعد خود آغزی ها از راه دیگری پیش میان و آن اینه، میفرمند به این که مقتضای اطلاق ایجابه، برای این که میگوید در ندب طلب است به ذمیمه یک فصلی به نام عدم منع من ترک، اما در ایجاب طلب است بدون فصل. و بنابراین اگر شک کردیم آیا فصلی به نام جواز ترک آمده یا نیامده، ما می توانیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم و بگیم مولا طلب و امر که کرده، فصلی هم به عنوان جواز ترک یا عدم المنع من ترک نیامده نیاورده، پس مقتضای اطلاق طلب و اطلاق امر دلالت بر وجوب داره. میگیم برهان عقلیه نه به دلالت لفظی. والحمدلله.